بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید عامل ورود به حریم رحمت پروردگار لقاء پروردگار قرب حضرت حق رضای الهی و بهش طهارت این طهارت با اجرای احکام وجود مقدس حق با اجرای برنامه‌های اخلاقی بیان شده در قرآن و روایات و مخصوصاً با آراسته شدن قلب به واقعیات ایمانی که این واقعیات ایمانی در پنج بخش در آیه شریفه 177 سوره بقره بیان شده حاصل میشه. آمن بالله و الملائکه و اليوم الآخر و الملائکه و النبیین و الكتاب. باور داشتن خدا، باور داشتن قیامت، باور داشتن فرشتگان، باور داشتن انبیا، باور داشتن قرآن، عامل طهارت قلب. خوب می‌دانید کتاب خدا در بخشی از آیات نسبت به این پنج حقیقت ایمان رو مطرح کرده، بخشی از آیات یقین رو مطرح کرده. یک باور قابل قبول پروردگار که ایمان یک باور بسیار قوی که انگار آدم داره حقیقت رو با چشم سر میبینه که عبارت از یقین. البته راه تحصیل این باور هم در کتاب خدا بیان شده، یا به تعبیر خود قرآن در سوره توبه تفقه در دین، که اگر فرصتی باشه آدم 10 سال 15 سال تا آخر عمرش در تحصیل معارف الهی بکوشه، زحمت بکشه تا بیابه، چون ساختمان عقل و ساختمان فطرت و ساختمان باطن انسان به کیفیتیه که وقتی حق برای او روشن بشه حالت باور براش میاد. این یک راهه که این حالت باور رو آیه 19 سوره مبارکه رعد خیلی زیبا بیان کرده: افمن یعلم انما انزل من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. این خیلی آیه فوق العاده ایه. من 20 جلسه این آیه رو صحبت کردم در شهر کرج، یعنی 20 ساعت در توضیح این آیه مطلب بیان شده. نمیشه عقل که به همه عنایت شده در برابر حق قرار بگیره و حق رو رد کنه. طبع عقل اینه که وقتی حق براش روشن شد، حالا با علم، با استدلال، با برهان، با ابزار دیگه، قبول میکنه حق، باور میکنه هم. البته با توجه به آیات دیگه این حق وقتی اجرا میشه که انسان دچار بیماری تکبرم نباشه. خیلی برای من عجیبه که پروردگار در قرآن کریم بیدین‌های دنیا رو آگاه به حق می‌دونه. این آیه رو ببینید: الذی انزل من السماء ماء، انزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شما حق رو میدونید. چرا به اجرا نمیگذارید؟ کبر یه مسئله واضح تری رو براتون بگم، خیلی واضح. حالا یادم نیست سال چندم طلبگیم بود، دنبال خیلی مسائل الهی و اسلامی بودم، تو هر شهری هم می رفتم پیش بزرگان از علمایی که تو اون شهرها بودن و همشون از دنیا رفتن، جاشون هم پر نشده، می رفتم 5 بار 4 بار هر روز برای استفاده کردم. این مسئله رو یادم میاد چند نفر پرسیدم که برام روشن بشه، جواب قانع کننده ای به من داده نشد. سوالم هم این بود از عالمی که میپرسیدم، مردم مدینه یقین داشتن امیرالمؤمنین بعد رسول خدا اعلم افضل اشجع اقزاس اتقاس اعبد؟ همه میگفتن دار، چون پیغمبر یه آدم پنهانی رو که معرفی نکرده بود به مردم. 23 سال در مواقع مختلف فرمود علی ابن ابی طالب نمایشگر انبیاست، قرآن فرمود عنده علم الکتاب، خود مردمم که با چشم در 23 سال طول نبوت پیغمبر امتیازات باطنی و ظاهری امیرالمؤمنین رو دیدن. چرا تا پیغمبر رو دفع کردن یه چنین حادثه تلخ غیر قابل جبرانی پیش اومد؟ من حداقلش رو میگم که اهل تسنن نوشتن تا در خانه هیزم اوبردن و تهدید به آتیش زدن کردن. این رو تا اینجاشو اونا نوشتن، تا اینجاشو نوشتن که سران قوم و چهره های معروف توهین کردن به امیرالمؤمنین، به حضرت زهرا. تا اینجاش هم نوشتن که ندیدم بنویسن به پهلو. کتابای قرن سوم چهارمشون نوشتن که در حمله‌ای که به خانه کردن به شکم مبارک فاطمه زهرا لگد زدن، اینو نوشتن، اسمم بردن که کی این کارو کرد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ یکی جواب داد ریاست، یکی جواب داد دنیا پرستی. خیلی من قانع نشدم تا یه بار دنبال یه روایتی میگشتم، نه در این باب، در یه باب دیگه، به این روایت برخوردم که هشام ابن حکم، این مرد عالم دانشمند، این آدم کم نظیر این همین سوال من رو از حضرت صادق کرده. آقا مردم مدینه امیرالمؤمنین رو میشناختن که بر همه در همه چی ممتازه، فرمودن بر گفت چرا چنین حادثه تلخی اتفاق افتاد؟ امام صادق هیچ توضیحی ندادن، فقط یه لغت به هشام گفتن، هشام هم کاملا قانع شد، گفت مسئله معلوم. حضرت فرمودن الحسد، هم تحمل دیدن علی رو نداشتن، در درونشون آتشی شعله ور بود که چرا ما بهتر، چرا از ما عالمتر، چرا از ما اتقاتر، حالا که ما مثل اونه شدیم نذاریم این همه فضائل ظهور داشته باشه، همه چی رو ازش بگیریم از چشم جامعه بیفته، فضائلش هم تحقق عملی پیدا نکنه تو جامعه. حق رو نمیدونستم، میدونستم اینایی که اومدن کربلا حق رو نمیدونستم، میدونستم اینایی که در دوره ما حالا از خارج یا در داخل و در هر کجا با حق مبارزه میکنن آگاه به حق نیستن، هست. حالا یه مصداق روشنش، آمریکا کجای دنیاست؟ اون طرف زمین، مغرب زمین، فاصلش با عراق چقدر راهه؟ با تیاره جت چار موتوره که 1000 کیلومترم در هوا سرعت داشته باشه 15 ساعت راه. نفتی که در عراق، حق ملت عراق یا حق دولتی که با تیاره 14 ساعت با این مملکت راه داره، زبونش، رنگش، چشمش، فرهنگش با مردم عراق هیچ هماهنگی نداره، نمیدونن که این ثروت حق این مردم مظلومه و خودشون هیچ حقی به این ثروت ندارن، میدونن پچه رو دارن میبرن، خود دارن میبرن. چی حقو نمیشناسه؟ همه میشناسه. اونایی که به حق عمل میکنن چرا عمل میکنن؟ باطن نسبت به حق فروتن. انها لکبیرتون الا علل خاشعی، هم اونی که خشوع باطنی نداره با علم به حق، با حق در میفته، با علم به حق. این عجیبه، حق عیان است، واقعا عیان است، همه جام عیان است. بازیه مطلب قرآنی براتون بگم، خیلی اینم مهم. تو خانه کعبه 360 بت نصب کرده بود، در مقابل این بت ها نذر می آوردن، پول می آوردن، قربانی می آوردن، گاو و گوسفند می کشتن، متوسل به این بت ها می شدن. بت پرستان مکه 14 سال انواع مبارزه رو با رسول خدا داشتن، افراد رو می کشتن، زن رو می کشتن، جوون رو می کشتن، پیغمبر رو کتک می زدن، وایستاده بودن که پیغمبر تبلیغ بشه، تعطیلش خودش هم کشته بشه. خوب عنایت کنید. تو این مبارزه شدید، درگیری سخت، اسلحه کشیدن، کشتن، تبعید کردن، شکنجه دادن، خوب عنایت کن. 3 بار بلال و شکنجه دادن، 1 بار اومدن با طناب بستن دست و پاشو، 3-4 تا از این کوزه ها رو پر از زنبور زرد بزرگ بیابونای مکه کردن، زنبورا و گشنه و تشنه نگردشتن. بلال رو آوردن دم در مسجد الحرام، بدنش رو لخت کردن، شیره مالیدن، کوزه ها رو شکستن، زنبورا رو انداختن به جونش، که از نیش زنبور 3 ماه مریض. 1 بارم ریگای داغو، اونم تو اون به حرارت 50 درجه تو آتیش ریختن، با بیل ولو کردن، بلالو لخ کردن، پیچیدنش، انداختنش رو این ریگا، تمام پوست بدن در جا سوخت و کنده شد. 1 بارم یه شکنجه دیگه، اون وقت قرآن، خوب دقت بفرمایید، قرآن به پیغمبر میگه از این بت پرستان بپرس آفریننده و به وجود آورنده این سازمان حسدی کیه. 360 بت به خاطر بت دارن این همه مردم رو شکنجه میکنن که بت پرستی بمونه، پیغمبر رو میزنن که بت پرستی بمونه، یارانش رو تبعید میکنن که بت پرستی بمونه، ولی خدا به پیغمبر میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، به اینا بگو چی آسمان ها و زمین رو آفریده، لیقولن الله، میگن خدا. حق عیان است، میگن خدا. اما عمل کنندگان به حق، امیر المؤمنین میفرماید بسیار کم، تا پیش نمیاد. همه آدم های خوبی، به محض اینکه نقطه اجرا پیش میاد، امام حسین میفرماین قلت دیانون، مجریان دین کم، دنیا پرستان فراوان، الناس عبید و دنیا و دین لعقون علا السنتهم، دین بازی بر زبانشونه. و ازا موهسو بالبلا، ساز مایشی پیش میاد، قلب دیان. باز یه جمله دیگه بگم، این خیلی جالب، خیلی جالب. امیر المؤمنین میفرماید دو نفر که دعوای پولی دارن، دعوای خانوادگی دارن، دعوای ملکی دارن، دعوای داد و ستدی دارن، میرن پیش قاضی که از قدرت قاضی استفاده بشه، حق سر جاش برگرده. ببینید چقدر زیبا میگه امیرالمومنین، میفرماید این دو نفری که رفتن دادگستری تو اتاق قاضی، قاضی جاهلیست که بین دو عالم میخواد حکم بکنه که یکی از این دو عالم حاضر نیست علمشو آشکار بکنه، ولی عالم رفتن پیش قاضی میگن آقا ما سر این فرش 3-4 دعوا داریم. قاضی میگه شما دوتایی شریکین در این فرش؟ میگن نه. تو وقتی شریک نیستن فرش مال یکیشونه. هر دو میگن مال منه. خب یکشون داره ناحق میگه، یکشون هم داره حق میگه. قاضی هم نمیدونه کدوما حق میگن کدوما باطل میگن. اونی که داره باطل میگه باطل رو پنهان کرده، حق رو پنهان کرده. حالا تو این دادگستری یه دعوا که برده میشه، اگر اونی که ناحق میگه و دروغ میگه و ادعای ملکیت این فرشو میکنه، یه مرتبه به پروردگار و به قیامت توجه بکنه، به قاضی بگه آقا دروغ دارم میگم حکم تو بده، خب قاضی به اون یکی میگه فرش و مرد و برو. یه لحظه دعوا با اظهار حق خاتمه پیدا میکنه. اما دعواهای تو این دادگستری ایران 20 سال طول کشید، دعوای کلون، برا قاضی هم انو روشن کی حق میگه. یکیشون حق میگه، معلوم نی کدوم ها، اما خود اون دوتا میدونن حق با کیه، قاضی نمیدونه. ببینید حق همه جا روشن، ولی متکبر حق رو اجرا نمی کن. متکبر ۵۰ سال پیش مرحوم آیت الله العظمای بروجردی سردسته ها رو خواستن، مال محرم سفر، تو خونه خودشون. آقای بروجردی آقای بروجردی بود دیگه، اونایی که یادشون زمان ایشونو میدونن معنویت ایشون یه نفره کل مملکت رو پر کرده، خیلی هم خدا بهش قدرت معنوی داده. حال نوشته هایی که موجوده بخونید خیلی جالبه. مثلا شاه با اون قدرتش یه کاری میخواست بکنه، که خلاف قرآن بود. آقای بروجردی نه اعلامیه میداد، نه تظاهرات را مینداخت، نه مردم میریخت تو خیابون. یه خادمی داشت، سوادی هم نداشت اون خادمش، من دیده بودم. به خادمشون میفرمودن طلوع آفتاب، درباری به شاه میگی حسین بروجردی گفت این کار نمیشود. نوکر آقای بروجردی هم میومد به شاه میگفت، شاه میگفت رو چشمم بفرمین انجام نمید. این قدرت معنوی آیت الله بروجردی. یه همسایه ما داشتیم عالم بود، این میخواستن اعدامش بکنن در درگیری شدیدی که در عبرگو با باهایی ها پیدا کرده بود. باهایی هم سخت وایساده بودن این اعدامش. آقای بروجردی هم خادمشون رو فرستادن و اسم این بنده خدا رو دادن روی تیکه کاغذ، به شاه بگو حق با این است، اعدامی نیست. فردام آزادش کردن اومد خونه. اون وقت ایشون کارگردونای دسته‌ها رو، هیئت‌ها رو، سینه زنی‌ها رو شخصا دعوت کرد خونه‌شون. فرمودن مقلد کی هستیم؟ حضرت آیت الله العظمای بروجردی. فرمود حسین بروجردی منم. در این موارد من کار شما را خلاف شرع و نامناسب با شأن حضرت سید الشهدا می دانم. فتوای من اینه این کارا رو تو دسته ها انجام ندی. حالا هر چی بود، سر دسته ها و آقای بروجردی گفتن ما یازدم و مقلد جناب آقای هستیم، محرم از تقلید شما برید. این کبر در مقابل حق. آقای بروجردی حقه یا ناحقه؟ سردسته ها همه می دونستن حق. فتواهای ایشون ریشه در دین داره یا نداره؟ می دونستن داره. نایب عام امام زمان هستن یا نیستن؟ می دونستن هست. چرا قبول نکردن؟ برای این که میخواستن دسته معمولی با ادب سنگین و رنگین شرعی بیرون بکنن، توجه مردم جلب نمیشد که آقایون جلوی دسته ها سینه ها رو سفر بکنن، مردم بگن به 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 رئیس هیئت آفرین، چه علم و کتلی، چه نی، چه قرنهی، چه تبلی، چه ارکستر موسیقی. اگه اینا نبود که دیگه آقا رو کسی تعریف نمی کرد، ریاستش خیلی گل نمی کرد. این کبر در مقابل حق. خب برگردم به اول مطلب. با علم حق روشن میشه، یک، با شنیدن از زبان اهل خدا حق روشن میشه، دو، زمانی که حق به اجرا گذاشته میشه، دو، منفعت ایجاد میشه، یکی شستشو شدن ناخالصی ها و ناپاکی ها، و یکی هم ظهور پاکی ها، وقتی خداوند متعال انسان رو در پاکی دید، دیگه او رو لایق میدونه وارد حریم رحمت کنه، وارد حریم لقاء کنه، وارد حریم قرب کنه، وارد حریم رضوان کنه، وارد حریم جنت کنه. سبب همه اینام فقط پاکیه. حالا من آیاتشو براتون بخوام بخونم طولانیه، اما یه مورد ورود به حریم حق رو که 3 روز پیش میخواستم بگم پیش نیمد امروز بگم. اون روز عرض کردم خدمت عزیزانم، مرحوم آیت الله العظمای حکیم کتابی در 2 جلد دارن به نام حقایق الاصول، علمیه، ابزار کار مراجع. این کتاب رو اون وقتی که من گم بودم خب جزء کتابای مطالعه‌ای درسیم بود، کمک درسیم. یه بحثی دارن ایشون در جلد اول این کتاب که آیا یک لفظ دلالتش بر چند معنا حقیقیه یا بر یه معنا حقیقیه بر بقیه معانی مجازیه. ایشون مرحله اول رو قبول کردن، گفتن اگه یه لفظ چند تا معنا داشته باشه در همه معانی حقیقیه. بعد دلیل میاره، دلیلش رو ببینید چیه. میفرمایند آیت الله العظما اسد اسماعیل صدر، که فکر کنم مرحوم آقای حکیم اواخر عمر ایشون رو دیده بود، نقل کردم که من با 5 تا دیگه از همدرسیام در حالی که به حد اجتهاد رسیده بودیم، یعنی هر 6تامون مجتهد، مجتهد یعنی آدمی که متخصص 13-14 رشته علم، صرف، نحو، لغت، معانی بیان، منطق، فقه، اصول، تفسیر، درایه، 14-15 رشته علمیه که واقعا عالم شدن در این چند رشته هم جون آدمو به لب میرسون. گفتن ما 6 نفر رفتیم خدمت آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی. کجا؟ سامره. چه زمانی؟ زمان میرزای شیرازی. حالا ما 6تا که خودمون از نظر علم آدم های فوق‌العاده ایم، خب مرحوم است اسماعیل صدر خیلی فوق‌العاده بود، به آخون ملا فتح علی سلطان آبادی گفتیم آقا یه تفسیر قرآن برای ما شروع کن. آخون فرمودن بعد نماز مغرب و عشا وقت دارم. گفتیم عیبی نداره. از کی؟ امشب. ما به خیال این که آخون از اول سوره هم شروع میکنه، 30 جزء قرآن، حالا 2-3 سالم طول میکشه تا تموم بشه. شب اول که رفتیم این آیه رو مطرح کردم، حببا الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. یک ساعت این آیه رو برای ما گفتن، ما 6 نفر بال در آوردیم، حزم کردیم، گفتیم این عالم همه حرفا رو نسبت به این آیه تموم و کمال به ما ارائه کرد، فردا شب ببینیم چه آیه ای رو مطرح میکنه. فرد شب اومد مطرح کرد، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ما گفتیم اینو که دیشب برای ما توضیح داد یک ساعت، اما امشب تو توضیح دادن این آیه کولاک کرد، انگار دیشب برای بچه کلاس اولی گفته، امشب برای دانشگاهی. رفتیم و فرداشم اومد ببینیم امشب چه آیه ای. باز خوند حبب الیکم الایمان. آقای حکیم میفرمد، آست اسماعیل میفرمود 40 شب رفتیم، هر شب این آیه رو گفت و هر شب معنی تازه تر و زیباتر و محکمتر معلوم شد که این آدم به حریم باطن قرآن راه پیدا کرده، یعنی جزء این طایفه است، لا یمسه الا مطهرون. امام 5-6 جلسه گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد رو تفسیر کرد، بعدم تعطیل شد. من هفته بعد از تعطیلی رفتم قم خدمت یکی از علما که الان جزء مراجع رده اول، گفتم آقا شما هم تو این تفسیر می رفتیم؟ گفتن بله. گفتم قصه نخوردین تعطیل شد؟ گفتن چرا. گفتم نمیشه باز شروع بشه؟ گفتن نه. چرا؟ گفتن امام جلسه آخر فرمودن خیلی دیگه حال ندارم. بعدم فکر کردم اگر من قرآن بخوام براتون بگم 30 سال طول میکشه که هر شب بگم، منم که آخر عمرمه، دیگه فرصتی برای گفتن قرآن برای شما ندارم. البته یه حادثه دیگه هم کنار این تفسیر پیش اومد که اونم بیشتر به تعطیل شدنش کمک کرد، این ورود اهل طهارت به قرآن. طهارت، پاکی فکر، پاکی نیت، پاکی دل، پاکی اعضا و جواره. خدا میدونه این پاکی ها چه درهایی رو از جانب خدا به روی انسان باز میکنه. خدایا به حقیقت قرآن به ما و زن و بچه ها و نسل ما پاکی همه جانبه عنایت بفرما. به عیسی ابن مریم گفت 40 شب دارم دعا میکنم خدا گوش نمیده. 40 شب چیز زیادی هم از خدا نمیخوام، یه گره یه گفتم واک. مسیح به پروردگار عرض کرد خدای خود 40 شب میگه بیدار میشینم گریه میکنم ناله میکنم، چرا این گره رو با نمی کنی؟ این که چیزی نیست. خطاب رسید در باطن او نسبت به تو یه نظر آلوده هست و اون نظرش هم اینه که هنوز در باطنش میگه عیسی بالاخره پیغمبر هست یا قلابی میگه من پیغمبر، بدم میاد از این آدم. یا آلودگی، یک ناپاک. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم روز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه به سوز از غم و با درد به سوز. مگذارید قدم بیهود در وادی حق، چند در این مرحله بسیار نشیب است و فراز. انقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز. پاکی ها در وجود مقدس او تا کجا بود که در عالم معنا این واقعیت براش تحقق پیدا کرد که به او بگن خود بیا که می کشم من ناز تو. عرش و فرشم جمله پا انداز تو، گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده برکش، من به تو عاشق ترم، لیک خود تنها میادر بزمیم خود بیاهو اصغرت را هم بیاهو خوش باید در بزم یاران بلبلی لیک در منقار او برگ گلی خود تو بلبل گل علی اصغر زودتر بشتو سوی دابر نمیدونم چه اثر عمیقین مصیبت بر قلبش گذار که از زبان اون عقل کردن صدا زد شیعان من لیت کن فی آشورا جمعی از در ضروری اگه تو کتابا بخونی اگه روز خونا براتون بگن روشن نمیشه من چی کشیدم ای کاش همه تون بودی با چشمتون میدید چگونه من برای بچم طلب آب کردم ولی با تیر تشوم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اغفر لموتانا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتك یا ارحم